ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای نگهبان بار دیگر با برگزاری انتخابات الکترونیکی در ایران مخالفت کرد. فرمانده نیروی هوایی روسیه میگوید بخش عمده نیروهای این کشور ظرف 2-3 روز آینده از سوریه خارج میشوند. و ژنرال میر داگان رئیس پیشین سازمان موساد که به رهبری عملیات مخفی علیه برنامه هسته‌ای ایران شهرت داشت درگذشت. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری های ایران، شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس به طور الکترونیکی مخالفت کرده است. شورای نگهبان در نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور باقی ماندن مشکلات قانونی و فنی را دلیل مخالفت خود ذکر کرد. شورای نگهبان با وجود وعده‌های دولت‌های گذشته و کنونی مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی تاکنون همواره با برگزاری آن مخالفت کرده و می‌گوید امنیت و صحت برگزاری این گونه انتخابات هنوز مهرس نشده است. شورای نگهبان همچنین پنجشنبه 27 اسفند صحت انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در 31 حوزه انتخابی کشور را تایید کرد. گروه بازهای آزادی کردستان یا تاک روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای روی پایگاه اینترنتیش مسئولیت انفجار روز یکشنبه در آنکارا را بر عهده گرفت. در انفجار پایتخت ترکیه 37 نفر کشته شدند. گروه های بازهای آزادی کردستان یک گروه انشابی از حزب کارگران ترکیه پکاکا است. گروه تاک در بیانیه خود عکس یک زن 24 ساله را به عنوان عامل انفجار در آنکارا منتشر کرده و گفته است که برای انتقام از کشته شدن 300 کرد به دست نیروهای ترکیه دست به این اقدام زده است. در خبر دیگر، فرمانده نیروی هوایی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بخش عمده نیروهای این کشور ظرف 2-3 روز آینده از سوریه خارج خواهند شد. وی شمار این نیروها را اعلام نکرد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت ارتشیان روسیه که در عملیات سوریه شرکت داشتند گفت روسیه در صورت لزوم ظرف چند ساعت میتواند نیروهای نظامیش را دوباره به سوریه بفرستد. او همچنین گفت حملات روسیه به گروههای افراطی ادامه مییابد. ولادیمیر پوتین دوشنبه گذشته به طور ناگهانی اعلام کرد که نیروهای روسیه به زودی از سوریه خارج میشوند. در پی این فرمان، نخستین گروه از بمب‌افکن‌های روسی سه‌شنبه هفته جاری سوریه را ترک کردند. و اما در حالی که مذاکرات صلح سوریه هنوز به نتیجه ای نرسیده و مشخص نیست چه راهکاری برای حل مسائل اقوام گوناگون این کشور در نظر گرفته می شود، یک سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه می گوید این حزب به زودی تصمیم خود برای برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه را اعلام خواهد کرد. این اقدام کردهای سوریه با واکنش آمریکا روبرو شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
آمریکا میگوید هیچ نوع منطقه خودمختار را در سوریه به رسمیت نخواهد شناخت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این موضوع را روز چهارشنبه 26 اسفند ماه در واکنش به احتمال اعلام خودمختاری کردهای سوریه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارک تونر ضمن بیان اینکه آمریکا با هر گونه اعلام یک جانبه مبنی بر تشکیل مناطق فدرال خودمختار در سوریه مخالف است، با این حال تاکید کرد که اگر مردم سوریه بخواهند فدرالیسم به معنی اتحاد مناطق و سپس تشکیل یک حکومت مرکزی را انتخاب کنند، آمریکا با آن مخالفتی نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود که واشنگتن با خواسته حزب اصلی کرد در سوریه مبنی بر تشکیل نظام فدرالی موافق نیست. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در سوئد، در تفسیر این موضع آمریکا به رادیو فردا میگوید:
من تضادی بین این دو موضوع نمی‌بینم، یعنی جهت‌گیری امریکا. به نظر می‌رسه که اظهار نظر فعلی امریکا در مورد مخالفت با خودمختاری کردها در داخل سوریه با توجه به شرایط سیاسی موجوده، یعنی اینکه یک دولت مرکزی که کنترل روی همه مناطق داخل این واحد سیاسی که به عنوان سوریه شناخته میشه به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد وجود نداره. و بنابراین مسئله این که یک اقلیتی در داخل سوریه اعلام خودمختاری بکنن از جهت سیاسی میشه جهتگیری کرد که آیا این مناسب است یا نه. در این حال مسئله خودمختاری در داخل یک کشور یک مسئله داخلیه و باید با توجه به شرایط داخلی سیاسی کشور انجام بگیره و ربطی به سایر کشورها نداره. به همین دلیل چنانچه در آینده شرایط ایجاد بشه که اقلیت‌های داخل سرزمین سوریه بتونن به صورت صلح‌آمیز از نظر سیاسی اعلام خودمختاری بکنن، هماهنگ باشه با دولت مرکزی و با سایر اقلیت‌ها، طبعا کشورهای دیگه نمیتونن نظری مخالفش داشته باشن چون امری داخلی. اون چیزی که البته کشورهای دیگه میتونن راجعش نظر داشته باشن مسئله استقلال، این که مثلا کردای سوریه بگن ما می‌خوایم یک کشور مجزایی تشکیل بدیم، که در اون صورت امریکا یا هر کشور دیگه میتونه بگه اگرم شما یه همچی کاری بکنید ما این واحد جدید رو به عنوان کشور مستقل نمیشناسیم.
اعلام موضع امریکا در مورد خودمختاری کردها پس از آن مطرح شده است که نواف خلیل سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه گفت این حزب به زودی تصمیم خود مبنی بر برقراری نظام فدرالی در شمال سوریه را اعلام خواهد کرد. موضع حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه در حالی اعلام می شود که مذاکرات سوریه با حضور نمایندگانی از دولت و مخالفان در ژنو سوئیس در حال انجام است. پیش از این نیز یکی از مقام‌های کرد سوریه اعلام کرده بود که مناطق کرد نشین در این کشور به زودی سیستم فدرالی اعلام خواهند کرد تا کنترل تمام امورشان در دست خودشان باشد. به گزارش رویترز، ادریس نستان از مقامهای دفتر امور خارجی کوبانی گفت که با این اقدام سه منطقه جداگانه کرد نشین در سوریه متحد خواهند شد. به گفته آقای نستان، این اقدام در اعتراض به بیرون ماندن کردها از مذاکرات صلح میان مخالفان و دولت مرکزی انجام می شود. در پی فشارهای ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک که از احزاب اصلی کردهای سوریه است و توسط گروه PKK بنیان گذاشته شده، از روند مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است. اما کردها با توجه به مخالفت سایر کشورها با خودمختاریشان تا چه اندازه در رسیدن به این هدف خود موفق خواهند بود؟ همن سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به کردها، ساکن لندن، در این زمینه معتقد است:
مدت 11 سال از 1992 تا 2003 که صدام سقوط کرد، کردها در شمال عراق سیستم خودمختار خودشون رو داشتن. هیچ قدرت جهانی و منطقه‌ای هم اونا رو به رسمیت نشناخته بود. حتی پس از سقوط صدام که آمریکا خودش آن زمان مشوق فدرالیسم در عراق بود، چند سال پس از تشکیل حکومت فدرال کردستان تازه ایران و ترکیه مجبور شدند اون رو به عنوان یک واحد سیاسی بپذیرند، کنسولگری در اربیل باز کنند و حتی در نهایت ترکیه پرچم مستقل کردستان رو هم پذیرفت. پس این مخالفت‌های اولیه قابل درک، در حالی یک تحولی صورت میگیره، یک تحولی که ممکنه پیامدهای فرامرزی هم داشته باشه، اما چیزی نیست که اختیارش 100% در دست ترکیه و ایران و یا قدرتی مثل آمریکا باشه. به نظر من در نهایت این عملکرد خود کردهای سوریه است و اینکه مقدار هزینه‌ای که حاضرن بپردازند تعیین میکنه که آیا تجربه آنها موفق خواهد بود یا نه، نه اینکه مخالفت یا موافقت ترکیه و ایران و آمریکا.
در همین حال سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته است که روز چهارشنبه نمایندگانی از اقوام مختلف سوریه از جمله کردها در مورد احتمال تشکیل فدراسیون سوریه در ژنو گفتگو خواهند کرد. پیشتر مسئله خودمختاری در صحبت‌های سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح شده بود و وی از احتمال چنین طرحی سخن گفته بود. استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز مسئله طرح نظام فدرالیسم برای سوریه را مطرح کرده بود. ایران، ترکیه و همینطور دولت بشار اسد معمولاً با طرح مسائلی از قبیل خودمختاری کردها مخالفت کرده‌اند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار رو نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه‌ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی‌های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اما با هدف مقابله با بحران رو به گسترش پناهجویی، بروکسل پایتخت بلژیک امروز و فردا شاهد همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا با ترکیه است. بر پایه توافق اولیه، ترکیه پذیرفته که آن دسته از پناهجویانی که به طور قاچاق از مسیر دریای اژه وارد یونان شدند رو بازپس بگیره. در مقابل اتحادیه اروپا هم به همان اندازه پناهجو از اردوگاه‌های ترکیه خواهد پذیرفت. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان در آلمان.
پس از گرد همایی 8 آذر ماه امسال، سران اتحادیه اروپا از امروز برای سومین بار همایش دو روزه مشترک دیگری را با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان از خاورمیانه و آسیا به سوی اروپا است، راه اندازی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش 3 سال پیاپی است مقام اول را از نظر شمار پناهجویان در اروپا در دست دارد، همواره بر نقش ترکیه در حفظ و حراست از مرزهای خارجی اروپا تاکید کرده و گفته با همکاری و هماهنگی با ترکیه میتوان بر بحران پناهجویی در اروپا چیره شد. در گرد همایی اول سران اتحادیه اروپا و ترکیه، احمد داوود اوغلو نخست وزیر این کشور پذیرفت ضمن نظارت و کنترل شدید بر مرزهای ساحلی ترکیه نگذارد پناهجویان غیرقانونی از مسیر دریای اژه سر از یونان درآورند. پذیرش استرداد پناهجویان غیرقانونی از یونان، پیکار علیه قاچاقچیان انسان و بهبود وضع زندگی و رفاه بیشتر پناهجویان سوری در اردوگاه‌ها از دیگر موارد توافق اولیه سران اتحادیه اروپا با ترکیه بوده. در قبال این اقدام‌ها، اتحادیه اروپا نیز پذیرا شد ضمن پرداخت 3 میلیارد یورو به ترکیه به همان اندازه پناهجوی غیرقانونی که از یونان به آن کشور بازگردانده به طور قانونی از اردوگاه‌های ترکیه هم پناهجو بپذیرد. اتحادیه اروپا همچنین موافقت کرد در امر اعطای ویزا به شهروندان ترکیه نیز تسهیلاتی ایجاد کند. در همایش روزهای پنجشنبه و جمعه سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا و ترکیه قرار است بار دیگر جزئیات موارد یاد شده با حضور احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه بررسی شود. به خاطر دو دستگی و شکافی که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر توافق با ترکیه وجود دارد، به نوشته روزنامه‌ها هنوز به درستی نمی‌توان گفت که اتحادیه اروپا در این همایش دو روزه بتواند با ترکیه به یک توافق نهایی دست یابد. اینکه چرا نه همه کشورهای اتحادیه اروپا بلکه تنها شماری از سران این کشورها از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به توافق با ترکیه دل بستند، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل اینطور به ما گفته.
خانم مرکل با تأکیدی که روی قرارداد با ترکیه داره میکنه، میخواد از سرچشمه راه رو ببنده که کسی نتونه از طریق اژه وارد یونان و وارد کل اتحادیه اروپا بشه. ولی به هر صورت اینم نیست که کلاً هم خانم مرکل به همون سیاست یک سال گذشتهش حال حاضرم ادامه بده. به همین خاطر سیاست خانم مرکل نه لزوماً بستن مرزها در درون خود اروپا و تعطیل قرارداد شنگن، بلکه با ترکیه مسئله رو حل بکنه، همونطور که گفته شد نظر پناهنده‌ها به طرف یونان به حرکت در بیان. بحثی هم هست که اصولا بحران سوریه را بیش از پیش سرمایه گذاری کنن برای حلش و برن به طرف این که کل مسائل عراق و سوریه زودتر حل بشه که این موج پناهجویی یه مقدار به این طریق هم بخوابه. باید دید خانم مرکل واقعا چقدر میتونه ترکیه رو وارد این پروسه بکنه و سایر کشورهای اروپایی هم قبول بکنن در چارچوب توافق با ترکیه پناهجو بپذیرن.
سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در حالی بررسی جزئیات توافق نهایی با ترکیه را در بروکسل آغاز کردند که با موافقت شماری از همین کشورها بیش از 2 هفته است مرزهای حوزه بالکان از مقدونیه گرفته تا صربستان، مجارستان، کرواسی، اسلوونی و حتی اتریش به روی پناهجویان از یونان بسته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما ژنرال مئیر داگان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل یا موساد، روز پنجشنبه در سن 71 سالگی به علت ابتلا به سرطان کبد درگذشت. تحت رهبری او در دوران مدیریتش بر موساد بین سالهای 2002 تا 2010 این سازمان عملیات مخفی متعددی برای فلج کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تهیه نرم افزار برای اخلال در کار سانتریفیوژهای ایران، کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران و انفجار در تأسیسات هسته‌ای این کشور از جمله آن است. این گزارش‌ها هرگز تایید نشد. با این حال میئید داگان از مخالفان سرسخت حمله نظامی به ایران بود. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.